در برنامه گذشته ارتشبد سابق حسین فردوس که یکی از مسئولین مهم رژیم گذشته بود خاطراتی رو در رابطه با حوادث مهم سیاسی ایران و همچنین مسائل داخلی خاندان سلطنتی در دوران رضاخان بیان داشت. اینک در این برنامه با بررسی مسائلی در رابطه با وضعیت شخصی محمد رضا قبل از دوران سلطنتش آغاز میکنیم. من در اینجا از آقای فردوس میخوام که اگر مطالب مهمی در این زمینه به خاطر دارن بیان کنن.
می‌رسیم به در این دوران تا قبل از 1320 مسئله ازدواج با فوزیه پیش میاد، فوزیه مصری.
در چه سال این ازدواج اتفاق افتاد؟
1317. فعلی هم مسئله قدیمی نبود، یعنی بحث در این مورد خیلی قدیمی نبود، یعنی حد اکثر این بحث از 3-4 ماه قبل من شنیدم که یه همچین جریاناتی، یه همچین موضوعی هست. این هم مسلماً دستوری بوده به رضا خان، ولی خب اونچه که ما میتونستیم ببینیم، من میتونستم ببینم، مسئله علاقه شخص رضا خان بوده با ازدواج با این خانواده، ولی بدون تردید میبایست در یه رده های بالاتری که بدون تردید انگلیس ها باشند و لاغیر به این ازدواج علاقمند بودند برای نزدیک کردن دو کشور مصر و ایران، و به خصوص اینکه پس از پیدا کردن فرزند ولیعهد و بعداً شاه ایران، خب یک خونه مصری و ایرانی مخلوط می داشت.
پدر فوزیه کی بود؟
پدرش دقیقاً اسمش خاطرم نیست، ولی این فکر میکنم اسماعیل پاشا بوده. اینها در زمانی که دولت عثمانی، یعنی مصر جزء مستعمرات دولت عثمانی بود، این فرد را به عنوان فرماندار یا حکمران مصر فرستاده بودند، یا احتمالاً پدر اوره، چون این خیلی خوب باید به تاریخ مراجعه بکنم بشه که خیلی واضحه که، ولی دیگه بیشتر از این نبود، یا پدر اسماعیل پاشا بوده، حکمران مصر تعیین شده از طرف ترک ها دولت عثمانی، یا پدر او، حد اکثر دیگه به نسل بالاتری نمی رسیده. به هر حال این حکمران همونطوری که در همون زمانهایی که مسئله خاورمیانه باز هم به دست انگلیس ها از چنگال عثمانی ها خارج شد، یا به حساب از مستعمرات عثمانی کم شد، در همون دوران، حالا کمی زودتر یا دیرتر، در همین عمل را هم در مصر انجام دادند. که اون هم جزء دولت عثمانی بود. ولی این مسئله و اون شخص که احتمالاً اسماعیل پاشا بوده با تقویت انگلیس ها خودش را ملک مصر معرفی کرد. ولی در دوران فوزیه او فوت کرده بود، نه خیلی سابق، شاید 4-5 سال قبل از این جریان فوت کرده بود. پسرش و تنها پسرش فاروق ملک فاروق میگفتن، ملک حالا یا شاه ملک، به هر حال یک در اونجا سلطنت میکرد. البته اون اطلاعاتی راجع به خصوصیات ملک فاروق هست، ولی خب اینجا شاید جای بحثش نباشه اگر بعدها لازم شد و عرض میرسونم. این ملک فاروق 4 خواهر داشت، 1 پسر و 4 خواهر که بزرگترین خواهر فوزیه بود. اینها در مصر، حالا اون تاریخ باز مراجعه و ورق بزنیم، می‌بینیم که این نژادهایی، یعنی مطمئناً یه تعدادی از ترکیه آمده بودند، یه تعدادی از یونان و یه تعدادی هم از ایتالیا، و اینها شباهتی به مصری‌های بومی نداشتند. یعنی قیافه اروپایی بود، موهای بور و سفید، چشمای زاغ، که مثلا تمام خانواده همین فاروق بدون استثناء موهای بور داشتن، چشمای زاغ داشتن و پوست سفید، که گفتن به من که اجدادشون گفته شد اون موقع، اما الان به خاطرم نیست بین یونان یا ایتالیا یکی از این دو بوده. پس به این نتیجه می‌رسیم که این قضیه طرح ازدواج محمد رضا با فوزیه سابقه، یعنی سابقه بررسی نداشت. این خودش مهمه، این جنبه دیکته شدن رو نشون میده. یه مرتبه بنده که خیلی نزدیک بودم و هر روز مسائل رو میشنیدم، یه مرتبه یه روز شنیدم که خود ولیعت به من گفت که ایش میدونی چه خبره؟ گفتم نه. بله، یه همچین جریانی، پدرم چنین تصمیمی اتخاذ کرده. مثلا از نظر من در ظرف 1-2 روز این مسئله رو، از نظر خود رضاخان ممکن در ظرف 1-2 هفته که فکر بکنه در اطرافش یا نحوه اجرای دستور پیدا کند. به هر حال تصمیم قاطع میشه و یک هیئتی اعزام میشه به مصر برای خواستگاری. به ریاست هیئت، به ریاست جمع، پدر آرتشبد بازنشسته فریدون جمع. این هیئت رفتن اونجا و خیلی مسئله اونجا هم خیلی به سادگی تشریفاتی بود، به حساب که رفتن به قاهره و شاید بعد از 10-15 روز تشریفات مراجعت کردند و موافقت فاروق برادر به حساب فوزیه گرفته بودند. او هم خب بدون شک و بدون تردید، اون که بدون تردید میبایست دستور انگلیس ها در کار میبود و الا خب کمی براش عجیب بود که مثلا چرا خواهرش با یک با ولیت ایران مثلا ازدواج میکنه. ولی بلا فاصله همونجا موافقت حاصل میشود و مراجعت که میکنند این هیئت، به جنبه تشریفاتش خیلی زیاد بود ولی جنبه واقعیتش حل شده بوده. ما رو قبول ملک فاروق رو اعلام کرد و بعد مسئله ورود فوزی و خانوادش مطرح شد که خانوادر ملک فاروق که صحیح نه یا به هر حال نیامد، اون که نمیبایست بیاد، مادرش رو فرستاد با 4 دختر. یعنی خواهر، یعنی 4 خواهر ملک فاروق، فوزی هم که خواهر بزرگ بود و رضاخان رفت به ایستگاه راهن، با کشتی اومده بودن به جنوب، از اونجا با راهن اومدن به تهران، رفت به ایستگاه راهن برای استقبال عروس و عروس آتیه و تشریفات عروس، عقد و عروسی برپا شد و جشن عروسی در کاخ گلستان برگزار شد. یک مدتی خانواده، یعنی همون 3 خواهر دیگر فوزیه و مادر فوزیه، در تهران ماندند و بعد طبعا میبایست که در یه تاریخی مراجعت کنند، همینطور هم شد و فوزیه در اینجا فی الواقع تنها ماند. فوق العاده زن خجالتی بود، به نحوی که هر بار با او صحبت می کردند بلافاصله صورتش قرمز می شود، به خصوص اینکه پوست خیلی سفیدی هم داشت، کاملا نمودار بود که ناراحت می شه.
از تشریفات عروسی آیا چیزی به یاد دارید؟
نه، اینها رو اطلاعی ندارم، چون به حساب در همون یعنی نپرسیدم حقیقتش، سوال نکردم. ولی به تدریج دیدم که بنده چون در اون موقع زندگی محمد رضا یعنی ولیعت خیلی محدود بود، عبارت بود از همین من و پرون که بیشتر موقع شامانه ها رو ساعت فراغت می آمدیم به کاخ ولیعت و فوزیه به هیچ وجه با مستخدمین ایرانی کاری نداشت، یک کلفتی داشت، محرمش و اینکه تو اتاقش برود و صحبت از هم بکنن، اونا با هم عربی صحبت میکردن با اون کلفته، چون از مصر رو برده بود با خودش. به این ترتیب در کاخ این تنها هم صحبتش همین کلفتش بود. به هیچ وجه در صدد این که دوستانی در بین ایرانی ها پیدا کنه از بین خانم ها به هیچ وجه در صدد نبود. با فامیل هم خیلی سرد رفتار میکرد، یعنی با خواهران شاه، یعنی طبیعتاً نه اینکه دلش میخواست، طبیعتش چنین بود، سرد برخورد میکرد. ولی اونها وظیفه خودشون میدانستن که خب روزانه اول شده چند دقیقه به دیدنش بیان، همون اشرف و شمس خواهران ولیعت به دیدنش بیان. لذتی از دیدن اینها محسوس بود که نمیبره. تنها علاقش همین کلفت بود و سفیر مصر و خانم سفیر با اونها خیلی خودمانی بود، فوق‌العاده، به نحوی که اکثرا با هم تلفنی صحبت میکردند و تلاش میکرد که حداقل هفته دو سه بار بیان به کاخ. در همین برای صرف غذا و ساعت فراغت با اینها خیلی گرم بود، شاید به علت استیصال که چیز یعنی فرد دیگری براش نبود که بتونه اون ناراحتی های خودش رو بیان کنه از این تنهایی که یه مرتبه از خواهرانش، از برادرش، از فامیلش همه جدا شده بود. و در اینجا هم طوری که عرض کردم به هیچ وجه تا وقتی هم که رفت در صدد این که دوستی از بین خانم و ایرانی انتخاب کنه نبود، تحت هیچ عنوانی هم حاضر نبود در یه مراسمی شرکت بکنه، چرا که در حضور مردم که شدیدتر ناراحت میشد وقتی در زندگی خصوصی و مقابله با یکی دو نفر ناراحت بشه، اونطور در مقابل جمع که خیلی ناراحت میشد. به این ترتیب این زندگی برای او در کاخ خیلی زندگی سختی بود، میشه گفت فی‌الواقع زندگی دشوار و غیر قابل تحمل برای مدت طولانی بود. در اینجا چند واقعه اتفاق افتاد که پرون، ارنست پرون رول اساسی و اصلی رو بازی میکرد. احتمالاً در سال شاید 24 بوده، احتمالاً باید 23 یا 24 بود، یعنی بعد از 6 سال و حداقل 5 سال ازدواج، سیاست انگلیس ها عوض شده بود. یعنی من که اطلاع نداشتم، ولی از کارهای پرون میفهمیدم که سیاست جدایی است. اون موقع ازدواج بوده، حالا جدایی است. اون رو دیگه باید به تاریخ مراجعه کرد، چرا، و به خود سیاست انگلیس ها که چه نفعی اون موقع در اتحاد این دو کشور داشتند و حالا چه نفعی در جدایی به این دو نفر داشتند، یعنی فوزی و ولیعهد. در این موقع خب این فوزیه خجالتی ولی فوق العاده عفیف در حد اکثر یک زن واقعی که شوهر قدردان میبایست واقعا او را نه فقط دوست داشته باشه، بلکه بیش از اون، یعنی عشق بورزد نسبت به چنین زنی زیبا و از چنین خانواده‌ای و علاقه، تنها علاقه به همون خانه شوهرش. از همین خجالتی بودن او، چون ولیعهد یک زنهای گستاخی را دوست داشت، گستاخ و عراف، این که این جریان رو که عرض میکنم، من اطلاع پیدا نکردم که چطور شد، یعنی کی وسیله شد که یک دختری رو در اون موقعی که ولیعهد زن داشت، دختری رو به او معرفی کرده بودند. احتمال داره به وسیله مادر دختر، از نظر اینکه عریضه ای دارم و مراجعه بکنم به دفتر و بعد بیم تقاضی مرادم، احتمال میدهم که چون من نپرسیدم از خود ولیعهد چیش تو با این آشنا شدید با این دختر. این پرون یه بار به من گفت که ایج میدانی که ولیعهد مدت هاست با یک دختری به نام خانوادگی دیو سالار با هم روابط بسیار نزدیک و عاشقانه ای دارند. گفتم نه، من اطلاعی ندارم، واسطه چی بوده؟ گفت نمیدونم، ولی احتمال میدم که مستقیما از طریق شکایت و عریضه و اینها این رابطه برقرار شده باشد. او هم نمیدونست. گفت من تحمل چنین موضوعی رو ندارم. پرون گفت که من تحمل چنین موضوعی ندارم که با چنین زن عفیفه‌ای چنین رفتاری بشه. بعد یا باید ولیعت توبه کند و دنبال اون زن نرود، یا من ترتیب میدهم که این یعنی فوزیه جدا شود. البته از گستاخی او و دخالت او شمه ای عرض کردم که میکرد از این کارها دیگه. حالا از کجا پشتیبانی میشد؟ خب انگلیسش و اینها که مشخص شد، فراماسونریش هم که مشخص شد، همین کافی است به نظر بنده. تا اینکه نقشه رو به من نگفت. یه دوستی داشت این پرون به نام رفعتیان، سرهنگ ارتش بود. اون موقع سرهنگ بود. به فوزی جریان رو میگوید که شوهرت ولیعهد یک رفیقه دارد و بهتر هست که شما ببینید، برای اینکه گفتن انکارش هم، اگه من فقط به گفتن من با شما بخواید اتفاق کنید، انکارش هم آسان است. بهتر است که شما شخصا ببینید. این رو البته به من هیچ این نقشه و این جریان رو کاملا کتمان کرد، در حالی که همونطور که اصلا خیلی به من نزدیک بود پرون و کوچکترین مسائل رو میگفت، ولی این رو به هیچ وجه مطرح نکرد، این طرحش رو. بعد از اجرا شدن مطرح کرد. حال چگونه اجرا کرده بود؟ این ترتیب بود که با یک، اولا مطلع بود که چه روزهایی محمد رضا به خانه دختر میرود، میرفت خونه دختر، همون دیو سالار، و آدرس و فلان و همه این چیزها رو میدونست که چه ساعتی وارد میشه، چه ساعتی خارج میشه، تو کدام اتاق زندگی میکنه. خب اینها حالا برای من خیلی بیشتر از اون موقع قابل فهم هست که میبایست این اطلاعات رو در اختیارش گذاشته باشند. اطلاعاتی نبودی که مثلا شخصا بدونه که مثلا اتاق، مثلا تخت خواب دیو سالار در کجای اتاق واقع شده، اینا رو میدونست. پس از درون خانه به او اطلاعات دقیق داده بودم که احتمالاً، یعنی احتمالاً که دارم، همون کسی که میخواسته به هم بزنه، که احتمالاً یا یقیناً انگلیس ها بودند، این رو در جریان گذاشته بودند. برحال روزی که مطمئن می شود که ولیعهد در اونجا هست، در اون خانه هست، در همون زمان فوزیه رو سوار اتومبیل می کنه و راننده هم امر خودش نمی بره و رفعتیان رو هم می بره. سرهنگ رفعتیان هم همراه خودش میبره، سه نفری میرن در نزدیکی خانه دیو سالار توقف میکنند و میگه حالا شما به فوزیه میگوید که شما مواظب جریانات باشید که مطمئن بشید که ولیعهد این تو هست. به رفعتیان دستور میدهد پرون که یک تیر در به اتاق خواب خالی کن. اجرا میکند. سرهنگ آرتش اون هم ولیعهد تیر خالی میکنه، میخوره به سقف اتاق. در این موقع اون دختر نگران میشه، میاد دم پنجره، پنجره رو باز میکنه و طوری بیرون رو نگاه میکنه که فوزیه دختر خوب میبینه. دختر هم زیبا بود. بنده بعدها که رفته بود امریکا و مسافرتی به امریکا رفتم، خواست که من او رو ببینم، اونجا دیدمش. شد 7-8 سال بعد، 5-6 سال بعد، قبل از اون ندیده بودم دیو سالار. دختر بور و سفید و خوش اندام و بسیار جذاب، حراف و شاعر، شاعر منش، به ادبیات علاقمند و استعدادهای خیلی خوبی داشت که اون استعدادها به کلی ولیعهد مجذوب خودش کرده بود. و همون چیزی که فوزیه نداشت، اون نجابت داشت. او به هیچ وجه بویی از نجابت نبرده بود دیو سالار. خب حالا اینجا دیگه انتخاب با خود ولیعهد بوده که این زن خوبیست یا اون زن خوبیست. دیگه به هر حال تشخیص اون بوده که اون زن خوبیست، از نظر روابط زن خوبیست. این بلافاصله شب پرون به من میگه این کار
جریان خونه بالاخره چی شد؟
بله مزن. که این تیر که خالی میشه، اون دیو سالار میدن پنجره و دختر همونطوری عرض کردم به خوبی میبینه که دختر زیباییست. خوب همونطور که اصلا بنده بعدن دیدم، ولی خب اون موقع دید، اون موقع تازه 7-8 سالم جوانتر بود. بعد دو مرتبه دختر این طرف اون طرف نگاه میکنه، چیزی متوجه نمیشه که مثلا چیز غیر عادی در کوچه باشه. دیگه اون تو اتاق چی میگوید و اینها نمیدونم. بعد از اینها صبر میکنن، یعنی پرون میگه باید حالا منتظر باشیم قسمت دومش رو ببینید که خروج ولیعهد از ساختمان باشه. صبر میکنم. یکی دو ساعت بعد از ساختمان ولیعهد خارج میشه، خودش رانندگی میکنه بدون اسکورت، فردی را همراه خودش به عنوان راننده یا یه نیورده بوده تا تنها، حالا عادت همیشگیش بوده یا اون روز اینطور بوده، حداقل رانندهی معمولا خوب همراهش شد میورده.
راجب به اون تیراندازی عکس العملی نشون نمیداد؟
بله.
راجب به اون تیراندازی عکس العملش چی بود؟
تو اتاق نمیدیم چه گذشته، توی اتاق اطلاعی ندارم چه گذشته، ولی این که یکی دو ساعت طول میکشه احتمال میدهم، برای اینکه چون بعد اصلا این مطلب ولیعت حتی تا سال 57 اصلا مطرح نکرد، یعنی این موضوع مطرح نشد چه در اون زمان و چه بعدها، که مثلا آمدند و تیری خالی کردند و اونه فلانی بودم، اما از این که یکی دو ساعت بعد اومده او لابد یا خود و خودش، خود ولیعت و اون دکتر میگن بهتر است که مدتی بمونید که تا این خطر هرچی باشد رفع بشه دیگه. این حدث دیگه و احتمال قوی هم با چنین باشد. شب که این کار را انجام داده بودن پرون به من گفت که مسئله ایست که بریم توی اتاقی رو برای تعریف کنم و این جریان رو دقیقا برای من گفت.
خیلی متشکرم آقای فردوس. خب بینندگان محترم، در اینجا این بخش دیگری از برنامه به پایان میرسه. با آرزوی توفیق برای همه شما، همگی شما را به خدای بزرگ می‌سپارم.